أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بحث در نقطه جهت سوم بود که آیا در مثل موارد حجر، حجر به افلاس و رهن و امثال اینها، با فک حجر و ارتفاع حجر و فک رهن، بیع اگر بیع عقد مالک باشه، خود مالک در زمان حجر فروخته باشه، نفوذوری با فک رهن باز هم نیاز به اجازه هست، یا همون فک رهن کافی است در صحت بدون نیاز به اجازه. عرض کردیم که جمله از بزرگان، اکثر محققین فرمودند بر این که دیگه در اینجا اجازه ای لازم نداریم از مالک بعد از فک رهن به بیعی را که خودش انجام داده در زمان رهن و حجر، به جهت اینکه در اینجا و این قیاس به باب اجازه فضولی نمیشه، چون در اونجا ما استناد نداشتیم، بیع مالک نبود بدون اجازه، و رضا با اجازه بیع مالک چون میشد نیاز بود به اجازه. اینجا چون خود مالک این بیع را انجام داده، پس استناد محفوظه، فقط یه مانعی بود، این مانع رفع شد. خب عقد مشمول عفو العقود میشه از زمان ارتفاع مانع. گفته نشه که اینجا قبل از زمان مانع وقتی مشمول نشد دیگه بعد مشمول عفو العقود نخواهد شد، چون جواب اینه که اینجا از قبیل موارد تخصیص عام در اون زمان، یک فرد عام در یک زمان که خارج شد از تحت اون عام، در ما ادای او رجوع میشه به عموم عام، و این عقد مالک مشمول عموم عامه بعد از رهن هم. پس بعد از مقدار مخصص مرجع عفو بالعقود و احل الله البيع و این هاست، و این اثبات صحتش میکنه بدون نیازی به اجازهی و تصرفی و فعل دیگری. تنظیرم شده به موارد قبض و اقباض. در مورد قبض و اقباض اونجا هم وقتی مالک بیع را انجام داد، هبه‌ای را انجام داد، بیع صرفی را یا هبه‌ای، بعد از قبض و اقباض همون بیع سابق اثر میکنه، نه اینکه نیاز به بیع دیگری یا اجازه ای استنادی امثال اینها داره. ما عرض کردیم این مطلب که در کلمات خیلی از آیون آمده قابل تأمل از نظر هم عقلایی هم فقهی. اولا یه نقضی در اینجا وارده که نقض به حجر از ناحیه قصور قاصر بودن مالک، مانند صبی و صغیر که اگر صبی و صغیر معامله کردن خودشون بیع کردن بعد بالغ شدن، طبق این بیان دیگه نیاز به اجازه دیگری ندارن اینها، با اینکه از نظر فقهی فتوا بر اینه، ارتکاز عرفی هم بر اینه که ارتکاز عقلام اینه که در اینجاها اکتفا نمیشه به اون بیع عقدی که در زمان سبا انجام گرفته یا سفه، بعد از رشد و بلوغ هم میبایستی اینها بیع کنن یا اجازه کنن اقلا اون بیع را که سابقا کردن. روایات باب عقد نکاح صغیر و صغیره هم شاید ظاهر در این باشه که بعد از بلوغ اجازه و رضای صغیر و صغیره لازمه، گرچه عقد رو هم خودشون انجام داده باشن، اجرا کرده باشن در زمان صغرشون. این یک نقض. بعد عرض کردیم که شاید حالا حل قضیه چیه از نظر عقلا، آنچه که مطابق ذوق عقلایی است. حالا این نیاز به یه تتبعی هم در این قوانین مدنی روز داره که من وقتش نکردم، حالا شما این تتبع رو بکن. از نظر ارتکاز عقلا، ظاهر ارتکاز عقلا اینه که در مواردی که عقود صادره و تصرفات صادر نافذ نیستند، چون اون متصرف و عاقد گرچه مالک باشه ولی محجورون علیه. حالا یا حجری که ناشی از سفه و قصور و اینهاست، یا حجری که ناشی از حق غیر حاکم آمده محجورش کرده، ولایتش سلب کرده بر مال خودش و سلطنتش بر مال تصرف در مالش ازش سلب کرده، در این چنین جاها اگر عقدی را انجام بده، گرچه خودش انجام بده، چون این عقد عقد غیر ولی، بعد اگر فک رهن شد، حالا به هر سببی، به دفع دین، به اسقاط دویان مثلا، ابراءشون و امثال اینها، اینجا عقلا میگن اون عقد چون در زمان حدوثش عقد قاصر بود یا عقد غیر ولی بود، دیگه اون عقد اثر نمیکنه به تنهایی. اینجا نیاز به یک تجدید تعهد و التزامی هست، یا خود یا از نو رضا بده یا اقلا امضا کنه و اون رضای سابق را، عقد سابق را، یا خودش از نو تجدید عقد کنه یا امضا کنه و رضا بده به اون عقد سابق. این همون اجازه است. ارتکاز عقلایی قبول نمی کنه که این آقایی که این عقد را انجام داد در زمان محجور بودنش، ولو حجر ناشی از حق غیر، به مجرد این که حجر رفع شد دیگه ملزم به اون معامله است، بلکه میگه این حالا تازه، حالا وقت اینه که ببینیم آیا میخواد این معامله رو یا نمیخواد. اگه گفت رضیتو، میگن خیلی خوب. اگر گفت نه، حق داره بگه نه نمیخوام، این حق داره بگه نمیخوام، این معناش اینه که این در اینجا نیاز به اجازه هست و اون تعهد و التزامی که واقع شده در زمان محجور بودنش لا التزام اندر آقلا و کافی نیست به تنهایی برای این، از نو میبایستی تصرف و التزام و تعهدی ازش سر بزنه. این در صبی و صفی که خیلی روشنه، در صبی و صفی میگن این وقتی که التزام داد، التزامش التزام قاصره، کلا التزام، بعد از نو بایستی یا عقد کنه یا اون اقلن عقد سابقش رو امضا کنه که مستنده به خودش بشه، تنفیذ کنه، بالاخره حالا میتونه التزام بده، حالا وقت تعهدشه. در محجور هم همینجوره، اگر به معنای سلب ولایت و سلطنت مالک باشه بر تصرف در مال، اونم همینجوره. اندل عقلا فرقی بین این دوتا نیست و این عقلا نمیگن حالا که حج رفع شد این دیگه ملزم به اون معامله است، مجبور دندش نرم باشه عمل کنه به اون معامله، هیچ گونه اختیار دیگه نداره. فرضاً بیع اون راهن ابراء کرد دین خودش رو، از پیش خودش خواست ابراء کنه، این دیگه ملزم به بیعی است که کرده در زمان راه. این راه عقلا، یا قاضی فک حجر کرد، حکم کرد به رفع حجر از این آقا، این تا اینکه حکم کرد به فکر حج، این دیگه نمیتونه از اون بیعی که کرده برگرده. در زمان افلاس بیع کرده بود، مخصوصا اگه این بیع برای این کرده بود که از شر اینها خلاص بشه، ولی خیلی دلش نمیخواست این بیع رو بکنه، اگر افلاسی تو کار نبود، حجی نبود، اصلا بیع نمیکرد. به مجرد اینکه قاضی این حج رو رفع کنه، ممکنه اینا مثلا ندونه، خواب باشه اون وقت، نباشه، مسافر باشه، لازم میشه دیگه معامله برش. این خلاف ارتکاز عقل است. این بله بدون اجازه؟ نه، اونجا اجازه داد دیگه، خلاص شد دیگه اجازه. اصیل اگر برگشت گفتیم به نافذ نیست دیگه، اگر مشتری برگشت، چون بالاخره برگشت دیگه، خلاص شد. اگر اصیل حق برگشت داره، اونجا گفتیم از طرف به لحاظ اصیل لازم نیست معامله، اگه برگشت موضوع اجازه رفع میشه دیگه، دیگه اجازه کنند وقتی اجازه میده اجازهش اثر نمی کنه. پس بنابراین این که ارتکاز عقلا بیمونه، این بیان فنی که آقایون در اینجا بیان یه برهان فقهی، قاعده فقهی پیاده کردن، اصولی پیاده کردن، اون این که اینجا خب مقتضای عمومات عفو العقود، صحت خرج منه زمانون، این فرد در یک زمان خارج شد، در معاده اون زمان مقتضی عمومات اینه. این بیان علمی رو باید یه جوری از دستش خلاص شد، و الا این بیان دامنگیر انسانه که این عقد، چون عقد مالکی، عقد فضولی که نبود، عقد مالکی خود مالک انجام داده بود، فقط در اون زمان اول یه مانعی بود ازش. این مانع وقتی برطرف بشه عمومات عام اقتضای صحتش میکنه. این بیان که بیان حلی مسئله است، بعدم اون نقضی که آمده در کلماتشون، تمثیلی که کردن به، تنظیری که کردن به باب قبض و اقباض. چرا در قبض و اقباض پس اینه نمیگید؟ اونجا میگید وقتی قبض و اقباض شد دیگه از نو نمیخوان بگن عجزتو. به مجرد تحقق قبض و اقباض در باب هبه و در باب صرف و سلم، بعد از قبض و اقباض یقع و صحیح، دیگه از نو نبایستی بعد که هبه کرد، اول انشاء هبه کرد یا صرف کرد بعد رفت قبض و اقباض کرد، دیگه بعتو که من جدید بکد، این همون به اولش از حالا نافذ میشه. و رضایت و اقباض و مثلا اگه اقباض رو به شکل وکیل کرد، وکیلش رفت اقباضش کرد، وکیل رفت قبض کرد، نمیگن باز حالا خود مالک که عاقد بود از نو بعد از این اقباض بیاد بگه رضیتو به اون عقد سابق خودم، اینم نقض. این اون حل، اون بیان حلیه، برهان به اصطلاح بیان فنی آقایون با این تنظیری که کردن، اینها رو چیکارش کنیم؟ چون در این جاها بدون شک در این مورد قبض و اقباض حرف اونها مطابق ارتکاز عقلاست، که در قبض و اقباض دیگه دو مرتبه امضا و رضایی در کار نیست. حل این اشکال که اشکال بسیار عویسی است واقعا، بیان فنی است، از ابطالش کار آسونی نیست، به اینه که در اینجا این قاعده ای که ذکر کردن آقایون، این قاعده رجوع الی العام بعد خروج فرد منه فی زمان خاص تخصیصا در ما بقی از ازمنه اون فرد یرجع الی العام، این قاعده درسته در اصولی، ولی در کجا تطبیق میشه؟ در اون جایی که موضوعش اون جایی است که این فرد که خرج به تخصیص در زمان اول از عام، فردیتش برای اون موضوع و عنوانی که در عام اخذ شده، اون فردیت موجود باشه، محفوظ باشه، فرد اون عام هست خودش، به تخصیص خارج شده نه به تخصص. یعنی خروج این فرد در اون زمان اول اگر خروج تخصیصی بود این حرف درسته، در ما عدا مرجع عموم عامه، چون این علی کل حال فرد عام هست حتی در زمان اول، خودش فرد عامه حتی بعد از تخصیص هنوز فرد عامه و عام شاملشه، ولی چون حجت اقوا آمده، آمده حکمش برداشته، موضوعش که برنداشته حکمش برداشته، تخصیص هم اخراج حکمیست. اما اگر یک جایی اون دلیلی که آمد این فرد را در زمان اول بیرون کرد، اخراجش از عام اخراج تخصصی است، تخصصی شد نه اخراج تخصیصی، خروجش از عام خروج تخصصی شد به مخصص نه خروج تخصیصی، یعنی ما از موضوع عام بودن اصلا بیرونش کرد، از اون موضوعی که اخذ شده در رسانه عام بیرون رفت، اونجا دیگه بعد از زمان تخصیص لا یمکن رجوع العام. مثل کجا میشه؟ مثل فضولی میشه. در فضولی ما چرا میگیم بدون چیز نمیتونیم رجوع، بدون اجازه لا یکون صحیحا؟ چرا نمیتونیم به عفو بالعقود توسل کنیم بدون اجازه؟ چون میگیم عفو بالعقود موضوعش عقد مالکه، و عقد مالک اصلا متحقق نشده با بیع فضولی، نه سابقا متحقق شده نه لاحقا بدون اجازه متحقق میشه. تحققش بینه که یا بیعی کنه مالک، یا اقلا بیع دیگری را منصوب به خودش کنه، به اجازه مستند به خودش بکنه، پس به یه معنا بشه بیع المالک. این اونجا تخصصش به اخراج نیست، از اول متخصص خودش. حالا اگر یه جایی این دلیل مخصص آمد این کار کرد، آمد اخراج تخصصی کرد، این حالش میشه حال فضولی. حالا بیان این اینجا و تطبیقش در اینجا به اینه که ما اوفو العقود و احل الله البيع را موضوع عام را درش چی بگیریم؟ موضوع ظاهر عام، نه موضوع اون لبی جدی که به مقیدات هم اونجا هم قید میزنه. موضوع ظاهر عام چیه؟ اوفو بالعقود، عقود المالک، مطلق عقد، حتی عقد غیر مالک اینه. یا اوفو بالعقد، عقد المالک که آیون گفتن، یا یه چیز سومی. اگر موضوع اوفو بالعقد، عقد المالک باشه که آیون اینجوری فرمودن، عقد المالک للمال، بله، وقت اینجا این حرف درست میشه که در باب فضولی عقد المالک نداریم بدون اجازه، پس بابش باب خروج تخصصی است. تا موضوع عام درست نشه نمیشه رجوع کرد به اوفو بالعقود. در جایی که محجورون علیه بفروشی، عقد عقد مالکه، عقد المالک داریم، پس عام شامل شده. دلیل آمده گفته این عقد مالک نافذ نیست ما قبل از قبض، و همچنین ما دام البيع الدين لم يفك، نافذ نیست. این دلیل هم آمده از عقد مالکی بیرونش نمیکنه، بلکه عقد مالکه. حتی بعد از تخصیص این عقد مالکه، از عقد مالک بودن که بیرون نمیره، چون مالک فروخته. فقط حکمش رو رفع میکنه که این نافذ نیست. اگر دلیل مخصص نبود به عفو بالعقود مثلا میگفتیم نافذ، حالا میگیم نافذ نیست ما دام الرح، ما دام الحج، و اندازه تخصیص ما ادا یرجع الام، چون این قبلا عقد مالک بوده، حالا هم عقد مالک، بعد از تخصیص هم عقد مالک، مشمول عفو بالعقوده به مقدار مخصص. تخصیص خارج میکنه خروج حکمی، ما اداش باقی در بر حکم عام. و اما اگه گفتیم که موضوع عفو بالعقود عقد المالک للمال نیست، بلکه عقد مالک، العقد عقد المالک للتصرف، عقد الولی، عفو العقود احل الله البيع، ادله امضا موضوعش عقود مالک تصرفه نه عقود ولی، ولذا عفو العقود شامل عقد ولی هم میشه. قبلا هم گفتیم این ره که اینجا آقایونی که گفتن مالک، اگر مقصودشون مالک مال باشه که این غلطه. اولا عقود خیلی هاش اصلا در باب ملکیت اموال نیست، عقد نکاح ملک مال نیست، عقد نمیدونم شاید از عقود اصلا ملک درش نیست. مضافم بر این که این قید که در لفظی نیامده بود، این رو به حسب مناسبات حکم و موضوع و قرائن لبی و این حرفا اونجا گفتیم این قید هست، و الا ما باشیم اول عقود عقد فضولی رو میگیره، اونم میگه نافذه چون عقد. گفتیم این محتمل نیست در آیه و در کلن ادله امضا، و نظر به میبایستی عقودی باشه، التزاماتی باشه که ممن له الالتزامه، نه ممن له المال، ولی ممن له الالتزام، کسی که بتونه این تعهد و این عقد و التزام رو پاش بیسته، یعنی مالک وضعی و قانونی این التزام باشه، یعنی ولایت بر تصرف داشته باشه. حالا چه این ولایتش به جهت ملکش باشه، چه به جهت اینکه نائب از مالکه مثل وکیل و معزوم، چه به جهت اینکه ولی قیم مثلا ولی شرعی مالکه مثل ابو جهل، چه به جهت اینکه ولی قضایی قیم و وصی و متولی و امثال اینهاست، تمام اینها عقودشون مشمول عفو بالعقوده، چون عقد مالکه، مالک للتصرف، مالک للعقد. اگر این رو اختیار کردیم که اینجوری اختیار کردیم در ما سبق، حالا میشه موضوع عفو بالعقود من له الولایه والملک للتصرف و عقد و تعهد و الالتزام، اونی که مالک تعهده. عقود من عقود اشخاصی که مالک عقد هستن، مالک این تصرف عقدی خودشون هستن، این عقود موضوع عفو بالعقوده. اون وقت دلیل عفو العقود و احل الله البیع فقط دلیل اثبات سببیت دیگه میشه. اتفاقا از نظر فقهی جای دیگه هم فقها اینو گفتن، یعنی به عفو العقود کسی نمیتونه اثبات ولایت کنه، میتونه اثبات سببیت کنه که عقد صحیح سبب شرعی للنفوذ. و اما اینکه کی ولیه کی ولی نیست، کی ولایت بر اون اگر سببیت باشه کی ولایت بر این تصرف داره و کی محجور علیه ولایت نداره، این را عفو العقود درست دیگه نمیکنه. این چون شد موضوع عفو العقود، عفو العقود موضوعش عقد و التزام من یملک التصرف، محمولش هم تنفیذ به معنای جعل سببیته، یعنی جعل صحت برای کل عقود و کل التزامات. یا احل الله بیع جعل صحت برای بیع، تجارت عن تراض جعل صحت و سببیت برای تجارت، نه از ناحیه اینکه این ولی هست یا ولی نیست، اون رو کار نداره دیگه عفو العقود، موضوعشه. چطور بنابر کار نداره اینکه کی مالک مال کی مالک مال نیست، اون موضوعشه، بنابر اینکه عقد المالک مقصود باشه ناظر نیست کی مالکه کی مالک نیست. کسی که مالکه اگر تصرف اگر این تصرف رو بکنه، این بیع رو انجام بده، بیع سبب تام بشه برای صحیح نافذ بشه. اینجا هم همینجور میشه، کسی که مالک عقد مالک تصرفه یعنی ولیه یک تصرفی است، این کسی که از نظر ولایت قصوری نداره، او به چه دلیل دیگه میگه من کار ندارم به او، او از دلیل دیگه باید ثابت کنی. او اگر بیع کرد، بیع پیش من چون سبب صحیحه، اگر مثلا عقد کرد التزامی داد، التزامش نافذه و لازمه واجب الوفاست. پس میشه مفاد عفو العقود از نظر محمول تصحیح دادن سببیت برای عقود و همون صحت و نفوذ و لزوم. از نظر موضوع من له الملک نیست، من له الولایه است در مقابل محجور علیه. ولذا اگر ما در جایی شک کنیم آیا این انسان محجور یا محجور نیست، به عفو العقود نمیشه توسل کرد بنابر این تقریب، بلکه بنابر تقریب مشهور هم باز خودشون گفتم تون در این بحث هم کردن که به عفو العقود نمیشه درست توسل کرد که این آقا محجور یا محجور نیست. ما اگر موضوع عفو العقود من لیس محجورن باشه، دیگه به عفو العقود نمیشه اثبات کرد. دلیل نفی حجر نیست عفو العقود، دلیل نفی بطلان معامله است از نظر خود سببیت که آیا بیع حلال یا حلال نیست، عقد لازمه یا لازم نیست. بی نفسه شاید هر عقدی جایز باشه، این دشاره لازم الوفا نباشه، این را درست میکنه عفو العقود و احل الله البیع. آن وقت اگه اینجور شد، دلیلی که میاد میگه این آقا محجورون علیه، صبی محجورون علیه، سفیه محجورون علیه، این نداره قید میزنه عفو العقود را، این در حقیقت اخراج تخصصی میکنه از عفو العقود، دال بر اینه که عقد بیع صبی و عقد صبی موضوع عفو العقود نیست، نه اینکه محمولش نیست، چون محمولش که اصلا بحث حجر نیست عفو العقود. خروج تخصصی میکنه میگه ای عقد صبی خارج است موضوعا از عفو العقود. و چون عفو العقود موضوعش عقد من یملک العقد من لیس محجور علیه، بیع حل الله به موضوعش بیع من یملک البیع، این اصلا لا یملک البیع تا اینکه بیعش سببیت داشته باشه، بیع سببیت داره ولی بیع من یملک این من یملک نیست، اخراج تخصصی میکنه. دلیل حجر هم اگر به معنای نفی ولایت مالک شد همینه، دلیل حجر، حجر مخصوصا در حجر قضایی، اگر مفادش این شد که مالک ولایتش سلب میشه به حکم قاضی، ولایت بر سلطنت بر مال خود بر تصرف در مال خودش نداره، دلیل حجر مقید عفو العقود نیست، دلیل حجر رافع تخصصی موضوع عفو العقوده. حالا که اینجور شد، نمیشه بعد از زمان اون تخصیص رجوع کنیم به عفو العقود، چون عفو العقود موضوعش عقد مالک، مالک تصرفه، عقد ولی و سلطان بر تصرفه، و این عقدی که واقع شد لیس عقد من کان ولی حین العقد، بعدش هم که عقد دیگری انجام نداد، بعد که ولی شد ولایت بر تسلط سلطنت بر تصرف پیدا کرد به فک دین و فک حجر، حالا ولایت داره ولی حالا که بیعی نکرده. حالا یا اگر بیعی انجام بده میشه عقد المالک، یا اجازه کنه بیع سابق رو میشه عقد المالک. میشه حال محجور علی حال فضولی، از نظر اینکه عقد سابقش بدون اجازه لاحق خارج از موضوع عفو العقوده و خارج از موضوع احل الله البیع، بدون اجازه مشمول عفو العقود نیست، مشمول احل الله البیع نیست. بخلاف قبض و اقباض، در باب قبض و اقباض دلیلی که آمده گفته قبض و اقباض شرطه، قبض و اقباض رو شرط کرده در سببیت، نه شرط کرده در ولایت مالک. نگفته مالک قبل از قبض و اقباض ولی مال خودش نیست، اینه که نمیگفته دلیل قبض و اقباض. دلیل قبض و اقباض این از اون خلطایی است که شده تو این بیانات آقایون. دلیل قبض و اقباض مقید عفو العقوده، چون داره سببیت را مشروط میکنه به شرطی. میگه در باب صرف و سلم، در باب هبه، آنچه که سبب عند الشارع برای انتقال انشاء تنها نیست، انشاء با قبضه. قبض و اقباض قید سببیته که مفاد همون عفو العقود و احل الله البیع. میگه هر بیعی درش کل بیع به هر شکلی بدون قبض و اقباض نافذون، الا صرف و سلم که بیعش به تنهایی سبب نیست برای نقل و انتقال، قبض و اقباض هم میخواد. دلیل و قبض اقباض حجر مالک را که درست نمیکنه بدون اقباض. نمیگه مالک محجوره، نمیگه مالک ولایت بر مال خودش نداره بدون قبض و اقباض، ولایت بر بیع مالش نداره بدون قبض. اینو که نمیگه، میگه اون بیعی سبب عند الشارع از قبیل همه ادله ای که بیاد، مثلا دلیلی که بیاد بگه در بیع عند الشارع انشاء لازمه، انشاء لفظی. اگه دلیلی اومد گفت چون در باب نکاح و طلاق، در انشاء عقد طلاق شارع معاطات رو قبول نداره، چی میخواد؟ انشاء صیغه لفظی رو میخواد، انشاء لفظی رو میخواد، عربیت رو میخواد. اینها حجر مالک رو که ثابته، اینا همه مقیدات عفو العقوده. چرا؟ چون اینا قید قیود موضوع عقد صحیح رو درست میکنه. چه عقدی عند الشارع صحیحون نافذون، یعنی سببون ممضا عند الشارع؟ شارع مطلق انشاء نکاح را امضا نمیکنه، اون انشائی را سبب نکاح و تحقق ملکی زوجیت میدونه که انشاء لفظی باشه، عربیت داشته باشه، چنان چنین باشه. قبض و اقباض مثل اینه، مثل ادله شرطیت شروط در انشاء، در سببیت انشاء. پس در حقیقت دلیل قبض و اقباض قید میزنه عفو العقود را و مخصصه، نه اینکه خروج تخصصی داره برای موضوعش. نمیگه این کسی که مالک مال خودشه بدون قبض و اقباض مالک نیست یا مالک تصرف نیست، این حرفه نمیگه. نمیگه قبل از قبض و اقباض مالک مال نیست یا مالک تصرف نیست، محجور علیه. پس فرق هست بین مورد نقض آقایون، تمثیل آقایون که گفتن اینجا مثل قبض و اقباض میشه، و بین محل کلام. در قبض و اقباض شرطیت قبض و اقباض به معنای محجور بودن مالک قبل از قبض و اقباض نیست، شرطیت قبض و اقباض به معنای این که قبض و اقباض هم جزء السبب در سببیت که مفاد عفو العقوده. و بدون قبض و اقباض هم عقد عقد ولیه، عقد عقد مالکه. دلیلی که میگه قبض و اقباض شرطه، نمیگه این عقد عقد مالک نیست، اخراج موضوعی نمیکنه از او، تخصص نمیکنه در اینجا، موضوع را بر نمیداره، بلکه در حقیقت قید در حکم میزنه. میگه اون حکمی که سببیت بود در اینجا نیست، ولذا مخصصه. این مخصصه، اون کبرا درش جاریه که این در این زمان به این مقدار تخصیص زد، ما ادای این مقدار تخصیص میزنه. میگه در قبل از این سبب هنوز انجام نگرفته، با این سبب تام میشه، پس ملکیت بعد از این میاد، بدون این ملکیت نیامده دیگه. اجازه تجدید عقد این حرفایش کدوم لازم نیست. به خلاف محل کلام باب حجر، اگر ما عفو العقود را به معنای عقد المالکین للتصرف بگیریم که این هم صحیح بود در گذشته، اینجا وقتی دلیلی میاد حجر را ثابت میکنه، این دلیل حجر مقید عفو العقود اصلا نیست، چون عفو العقود نافی حجر نبود اصلا، او به حجر کار نداره، او حجر عدم حجر را در موضوعش اخذ کرده، مثل عدم ملک، مثل ملک. چگونه ملک را در موضوعش اخذ کرده؟ بنابر اینکه موضوع عقد المالک باشه، در حقیقت ملک مال را اخذ نکرده، ملک تصرف را اخذ کرده، یعنی عدم حجر. کل من لم یکن محجورا علیه و کان مالک للتصرف خب ما تمام عقود را صحیح کردیم برای او، یعنی سببیت دادیم به عقود، امضا کردیم، بیع را مثلا صحیح کردیم به همه اشکالش و خصوصیات. این مفاد افول عقوده. وقت دلیلی که میاد میگه این محجوره، سبی محجوره، نمیدونم سفیه محجوره، مفلس محجوره، اینا همه خروج تخصصی است، ولذا اینا اصلا معارض با افول عقود هم نیست. از این بیان معلوم میشه که ما در باب عقد سبی و امثال اینها اگر دلیل بر حجر نداشتیم به عفو العقود نمیتونستیم تمسک کنیم ابتداعا، بایستی اول موضوعش رو درست کنیم. این یه ثمره ایست اینجا میباشه تو اون بحث اضافه کنیم که شاید نکرده باشیم. تمسک برای اثبات صحت عقد سبی به عفو العقود غلطه، چون عفو العقود که اثبات نفی حجر نمیکنه. عفو العقود میگه بیع سبب و نافذ از کی؟ از من یملک. از قبیل اینکه اگه ما شک داشتیم شما مالک این مالی یا مال مالک نیستی یا گفتی بیع تو، بگیم به عفو العقود مال تو، بیع تو صحیحه، پس مالک ثمنش شدی. بگیم این تمسک به عام در شبه مصداقی است. اینم همینجور میشه تمسک به عام در شبه مصداقیه. عفو العقود اگر موضوعش شد من یملک العقد، جایی که احتمال حجر میدیم، به عفو العقود دیگه نمیشه تمسک کرد، چون تمسک به عام در شبه مصداقیه عامه. به دلیل دیگری بایستی نفی حجر را کرد، موضوع عفو العقود را درست کرد، بعد به عفو العقود اثبات صحت. این یکی از ثمرات مهم این تحلیلی است که در اینجا انجام میگیره. آن وقت اگه اینه قبول کردیم، اگه اینه قبول کردیم، آن وقت این نکته عقلایی تام میشه که گفتیم عقلا چرا در این موارد اینجور میکنن و فرقش با باب قبض و اقباض و امثال قبض و اقباض از شرایطی که بعضی وقتا متأخر از عقده، که در اون شرایطی که متأخر از عقده بعد از تحقق اون شرط امضا و اجازه و تجدید و عقد و این حرفا نمیخواییم از مالک دو مرتبه، از عاقدی که مالک مثلا یا ولیه، ولی اینجا میخواییم. علتش اینه که در موفو العقود موضوعش عقد شده من یملک العقد و کسی که محجورن علیه لا یملک العقد. حالا که لا یملک العقد، پس عقد لم یکن مشمولا، عقد المالک لم یکن مشمولا در اینجا برای عفو العقود. عقد مالک مال بود، ولی مالک مال که کافی نیست، عقد مالک تصرف لازمه تا موضوع عفو العقود یا احل الله البيع انجام بگیره، و این نبود. حالا اینجا این شبه تو ذهن میاد، کسی بگه این عقد اولی که او انجام گرفت درسته عقد سبی بود یا عقد غیر ولی بود، مالک تصرف نبود، ولی یه وجود بقایی که برای عقد هست. این حرفایی که آقایون در آوردن در این بحث تحلیلی، یه وجود اعتباری برای عقد فرض میکنیم هست تا زمانی که این بالغ شد، تا زمانی که این مثلا فک رهن شد، فک حجر شد. از اون به بعد این عقد، چون خودش انجام داده این عقد را، خودش هم که حالا بالغ شد، خودش هم که حالا ولی شد، شد عقد الولی. بقاء یکون عقد الولی، حدوثا لا یکون عقد الولی، درسته مشمول عفو العقود نیست، خروج تخصصی، ولی بقاء یکون عقد الولی، چون للعقد وجود بقایی، للانشاء وجود بقایی. به این بیان بگیم که پس در مرحله بقاء میشه عقد الولی بقاء و یکفی. شمول بقایی شاید انطباق موضوع در مرحله‌ای که میخوایم تمسک کنیم به آن بایستی باشه که مرحله بقاست بعد از زمان مخصص، و این اینجا هست، چون حالا شد ولی به فک حج و شد ولی به ارتفاع مثلا صفه و صغر و سبا با بلوغ، تحقق بلوغ شد ولی. عقدم که عقد خودش بوده، عقده الذي هو وليون فهو عقد الولی. این بیان هم ممکنه کسی بهش تمسک کنه برای نصرت کلام محققینی که ذکر شد تمسک به رجوع به عام. این کلام، این بیان هم تمام نیست، به جهت اینکه اولا اعتبار بقا در عقود ما قبلا گفتیم این اعتبار بقا، وجود بقایی اعتباری عند العقل، وجود حقیقی که نیست، وجود اعتباری است. این اعتبار عقلا در عقود صحیحه میکنن، نه در عقود غیر صحیحه غیر نافذه. حالا ما اگر تسلیم بکنیم بگیم بنا اینجا میکنن، میگن این اعتبار این باقی است این عقده، خیلی خوب، اعتبار بقا را میکنن، ثانیا اعتبار بقا را میکنن به همون شکلی که کان اون عقد در خصوصیت اون عقد و جهت انتصابش، که دیگه انتصاب باقی رو که عوض نمی کنن، تصرف نمی کنن، این که اعتبار وجود بقایی نیست. این عقد حینما وجد کان عقد غیر الولی، اعتبار بقاش معنی اعتبار بقای عقد غیر ولی،
نه اینکه ینقلب و الى ان یکون عقد الولی، چون لم یصدر من الولی، اتصاف این عقد به اینکه یصدر صدر من الولی لازمه که بشه عقد الولی. در زمان ولایت که لم یصدر، بعد صدور دیگری که در کار نیست، اعتبار بقا هم به معنای اضافه یک صدور دیگر که نیست، این معنای اعتبار بقا نیست. معنای اعتبار بقا اینه که همون عقدی که به همون خصوصیاتی به همون نسبتی که داشت او باقی است. اعتباره چه صفتی داشت؟ صفت عقد غیر ولی بود، اونم باقی است. عقد غیر ولی باقی است اعتباره. ولی خب موضوع عفو بالعقود درست نشد، چون موضوع عفو بالعقود عقد الولیه. پس این بیانم تام نیست. پس بنابراین ما در این قبیل موارد رجوع به عموم عفو بالعقود نمیتونیم بکنیم، چون این خروج تخصصی است، نه خروج تخصصی با این بیان. و خروج تخصصی اینجا رو میکنه مثل فضولی. این قبلا هم گفتیم مالک، قبلا هم گفتیم که عفو بالعقود شامل عقد ولی میشه، شامل عقد قیم میشه، شامل عقد وکیل میشه. مالک هم نیست، خود آیه که مالک هم یعنی چی شست؟ خطاب وضعی همه؟
نه
اولا احکام وضعی آقایون میگن از صحت و نفوذ و اینا مخصوص مکلفی نیست. عفو همینجوره ارشاده، حکم ارشادی است، ارشاد به لزومه. نه عفو حکم تکلیفی نیست، ارشاد به لزومه. احل الله البيع حلیته، ارشاد به لزومه. حلیته وضعی این حرفا درست نیست. اینه قبلا ما گفتیم هیچی باعث نشد، یه چیزی قبلا گفتیم همون اینجا ازش استفاده کرد. هیچی باعث نه، هیچی باعث نشد.
همین ادله‌ای که میگه محجور نره ای تصرفاتش ناقض نیست، این ذهنیت
برای ما ایجاد شده که ما وقتی به عقود برسیم، ما اینه در یه جای مفصل گفتیم، یه جای مفصل گفتیم که عفو بالعقود موضوعش عقد مالک تصرفه. و گفتیم آقایون هم که گفتن عقد مالکین می بایستی مقصودشون این باشه، و الا در باب عقد ولی و قیم و متولی غیر مالک و امثال اینها دیگه بایستی به دلیل خاص تمسک کنن برای اثبات صحتش، با اینکه یقینا اینجوری نیست. این قبلا مفصل بحث کردیم. عجیبه این که عفو بالعقود مراد ازش عقد المالک للتصرف نه المالک للمال. به نوشتتون رجوع کنید، مفصل یه جایی ما مانور روش رفتیم که مقصود اینه، با قطع نظر از این بحث که مقصود از عفو بالعقود، یعنی موضوع عفو بالعقود و موضوع عمومات، عقد المالک للمال نیست. چون اولا عقد اهم از مال، عقد در غیر اموال هم عقود غیر مالی داریم. بعد آنچه که مناسبه اون نکته ای که اونا ذکر کردن، مرحوم میرزا ذکر کرده این نکته را، بقیه قبول کردن، بقیه مدرسه میرزا قبول کردن، اون نکته اقتضا داره عقد المالک للالتزام وللعقد باشه، نه عقد مالک للمال. چون بدون شک کل من یملک اون التزام را، این عفو العقود میگه اگر التزام دادی تو که حالا مالک این تصرفی، اگر التزام دادی التزامت واجب الوفاست، التزامت نافذه، چه ولی باشه چه مالک باشه چه قیم باشه. این را بعد قبلا مفصل گفتیم، اونجا هم خیلی روش تاکید کردیم قبل از اینکه به این بحث برسیم، حالا ازش استفاده میکنیم. اینجا ما به این نکته نرسیدیم، این نکته رو اونجا بهش رسیدیم، فقط اینجا ازش استفاده کردیم، اینجا از این نکته استفاده کردیم در دفع این تقریبی که این آقایون اینجا به عنوان تقریب فنی درست کردن. پس بنابراین حالا اجازه بدید این بحث خلاص کنیم. چرا در اینجا یه بحث دیگه ای داریم، و اون این که اگر حجر اگر به معنای سلب سلطنت نشود، بلکه حجر به اون معنای دوم از اون سه تا معنا شد، سه تا معنا داشتیم، معنای دوم درش گفتیم اصلا حجر به معنای سلب سلطنت یا موقوف شدن مال نیست. حجر به معنای اینه که بایستی حق دیگری تفویت نشه، کاری نکنی که حق دیگری، اون کاری که منافات با حق دیگری ندارد فی لوح الواقع، اون کار تو ولیی برش. اگه این شو اینجا درسته، به مجرد فک حجر این آقا مالک میشه، این آقا دیگه نیاز به یک اجازه نمیخواد. چرا؟ چون این تصرف تصرف ولی بوده از اول، نه اینکه حالا تصرف ولی میشه، نه واقعا ولیه بر این مال بوده و ولایتش اینجا در حقیقت فک رهن به معنای عدم اعمال، مثلا من له الحق، عدم اعمال است به رحم شرط متأخر در ولایت و
محجور نبودن مالک از اول تطبیق کرده، تا آخرم تطبیق کرده. از اول اصلا این ولی بوده، هم وقتم نافذ شده چیزش. ما قبلا هم گفتیم اینجا دیگه کشف حقیقی علی القاعده است، اونجاهای دیگه هم علی القاعده بود دیگه، اینجا بی شبهه است، بی اشکاله. چون معناش اینه که از اول قیدی در سلطنت این نبوده، نگفتن تو محجورون علیهی، گفتن اون کارایید که واقعا فی ما بعد منافات با حق این آقا نداشته باشه، اون کارا درسته، ولی برش هستی. خب منم همین کارو کردم، اول فروختم بعدم دین اردو اجازه اصلا نمیخواد اونجا بدون شک. او دیگه چون حجر نیست، اون معنای دوم از حجر قبلا هم گفتید، معنای دوم از حجر هیچ گونه قیدی در نه ملکیت مالک میاره و نه سلطنت مالک بر مار میاره. وقتی قید نیورد از اول این اینجور تصرفی که چون در لوح الواقع منافات با حق دیگری نداره، چون بعدا خواهد بخشید و بعدا خواهد داد حقشه، از اول این چنین تصرف رو این ولایت برش داشته، ولایت مطلقه تامه. اگر اینجور شد، این معنای از حجر که به دقه لیس حجرن، قبلا هم گفتیم این هیچ گونه قیدی در سلطنت مالک و ولایتش بر مال خودش، نه در ملکیتش قیدی میاره، در سلطنتش قید میاره، که گفتیم شاید حق رهن این چنین باشه، فرق میکنه با حق حجر در باب رهن، این چنین باشه، نه حجر در باب افلاس. در باب افلاس اونجا حالا چه قضاییش چه جور دیگهش یه نوع تقیید سلطنت، اما در رهن احتمالش هست که هیچ گونه حجری و تقییدی برای سلطنت مالک نیاد، بلکه مالک باید یک کاری کنه که تصرفش داشت در مال با تصرفات با حق دیگری منافات نداشته باشه. عند الله و واقعا، خب اینجایی که واقعا بعد خواهد داد، معلومه عند جبرائیل که این میره میده مال او را، فروختنش منافاتی با او نداره از اول فروخت. نه در بحث افلاس هم هست، بحث در مطلق حجره. و بنابراین در این چنین جایی میشه این حرف زد که اینجا وره این بیع از اول نافذ بوده، چون بیع المالک، بیع الولی، بیع المالک للعقد و للبیع، و چون در واقع منافاتی نداشته با او، از اون بیعای بوده، از اون تصرفاتی بوده، از اول مالکش بوده و ولایت برش داشته، نافذه من در اول و آخر، از اول هم نافذه، از اول هم لازمه، نه بعد از فکره. فکره اینجا میشه در حقیقت کاشف تحقق موضوع که این لم یکن منافیان مع حق الغیر. بنابراین اگر این چنین شد، بله اینجا دیگه ما نیاز به اجازه دیگری نداریم. ولی جایی که واقعا حجر به معنای سلب سلطنت و ولایت مالک باشه بر تصرف و بیع و امثال اینها، خب اونجا دلیل حجر اخراج تخصصی میکنه این بیع را، این عقد را، از موضوع عفو بالعقود و احل الله البیع و اخراج تخصصی که شد، دیگه عفو بالعقود را نمیشه بهش رجوع کرد، چون اون ناظره به موضوعش به هیچ وجه نیست اصلا، و موضوعش باید به دلیل دیگه ثابت کرد میشه، مثل فضولی. خب بعدم که دیگه یه تصرف دیگری از ولی صادر نشد، اون تصرف هم که تصرف غیر ولی بود، منسوب به غیر ولی بود، بقاء اعتباری هم برایش اعتبار کنن عقلا، بازم به ما هو تصرف غیر الولی باقن، نه اینکه نسبتش منقلب میشه. پس بنابراین ما نیاز به یک تصرف دیگری داریم از ولی حین ولایت. تصرف ولی رو میخواییم، غیر محجور رو میخواییم تا موضوع عفو بالعقود قرار بگیره. تصرف ولی هم نیاز داره که یا بفروشه وقت ولایتش، یا امضا کنه اون بیع را که مستند بشه، بشه تصرف او از حالا به بعد با این اجازه استناد به حیثیت ولایت و ولی درست میشه. این یه نکته کوچیکی دیگه هم اینجا هست که دیگه مثل که وقت گذشت.